أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما بقية الله في الأرزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائهم أجمعين.
خب، هفته پیش دیدگاه شیخ مفید و شاگردش سید مرتضی رو بحث کردیم و اجمالا گفتیم که شیخ مفید معتقده به عنوان اولین متکلم امامی که به هر حال ما چیزی از ایشون راجع به لطف داریم و اشاره هم کردم قبلا تو تاریخچه که ظاهرا امامیه تا قرن چهارم قاعده لطف رو قبول نداشته، منتها حالا تو مخالفین ما باید تلاش کنیم اینا یه مقداری نشون بدیم این مسئله را که امامیه یعنی خود ائمه و بعد متکلمان اهل حضور تا شیخ مفید این قاعده را قبول نداشتن، به جاش یه چیز دیگه رو قبول داشتن، هم قاعده لطف هم اصلا. منتها حالا اون باید تو نظرات مخالفان باید به این بپردازیم. فعلا به اصطلاح اون چیزی که ما در دست داریم، اولین شخصی که این مسئله رو مطرح کرده شیخ مفیده که خب لطف رو از باب اصلا هم هر چیزی که برای انسان مفید باشه دنیاویان یا اخرویان واجبه، منتها از باب تفضل، که تفضل هم واجبه و چون واجبه به حق خدا حقیه که به گردن گرفته و بنابراین جزء عدلم میشه، یعنی به عنوان عدلم میشه، هم فضل هم عدل، منتها با ملاحظه فضل و جود. در مقابل سید مرتضی معتقده که نخیر، اصلا واجب نیست، فقط لطف به عنوان این که مقدمه تکلیفه، یعنی دایی میشود، دعوت میکند ما رو به طاعت و منصرف می کند ما را از معصیت، به این عنوان واجبه، به عنوان مقدمه تکلیف، نه اینکه هر چیزی که خوبه برای انسان واجبه، نه، به این عنوان. خب اجمالا متکلمان امامیه دیگه بعد از این تا الی یوم هذا همین دیدگاه سید مرتضی رو تقریبا قبول داره. حالا یه عده که مخالفن هیچ، یه عده که یه خورده تفصیل‌های قائل شدن، اونا رو حالا بیان می‌کنیم، اما اجمالاً دیگه حرف شیخ مفید رو کسی، یعنی تو امامیه همون خود ایشونه دیگه، غیر از یعنی کسی از ایشون، حالا از این متکلمان معروفی که ما در واقع خبر داریم ازشون، کسی دیگه دیدگاه شیخ مفید رو بیان نکرده، همه دیدگاه سید مرتضی رو در واقع بیان می‌کنن. لذا ما خیلی معطل نمیمونیم، مروری اون متکلمان مهمتر رو مطرح میکنیم. بعضی از این متکلمین یه نکته هایی دارن که مفیده، اونا رو در واقع بیان میکنیم و انشالله این هفته، یعنی امروز و فردا، بلکه دیدگاه های بحث در واقع دیدگاه متکلمان امامیه تمام بشه که برسیم به ادله. خب متکلم بعدی ابوالصلاح حلبی است. ایشون از متکلمان مدرسه بغداد هست، متوفای 447، قرن پنجم، مقداری از قرن چهارم و نصف قرن پنجم. خب ایشون هم لطف رو در ارتباط با تکلیف مطرح میکنه، یکی از شروط حسن تکلیف رو لطف میدونه و معتقده که لطف جاری مجرای تمکینه، یعنی همونطوری که تمکین رو که دیگه اختلافی درش نیست خداوند تکلیف کرده، باید امکاناتش هم بده دیگه، و قدرت بده، باید علم بده، باید اعلام بکنه تکلیف رو، قدرت انجامش رو بده، لیلا تکلیف مالای اتاق میشه. خب یه اجماعیه، یعنی همه عدلیه، امامیه، معتزله، همه قبول دارن این رو که تمکین واجبه، اختلافی در مثل قاعده لطف نیست. شون میگه لطف هم مثل تمکینه، همونطوری که تمکین مقدمه تکلیف، لطف هم مقدمه تکلیف، بنابراین بدون لطف اصلا تکلیف حسن نیست، قبیحه. و حتی تو اقسام و فروعات لطف میگه که حتی اگر لطف از افعال غیر خدا باشه، قبلا گفتیم تو بحث از قاضی عبدالجبار، تو تجریدم هست، تو کشف المراد، تو خود تجریدم هست، کشف که لطف سه قسمه، یا از فعل خداست یا از فعل انسان مکلف یا از فعل شخص ثالثه. اونجا میگه که حتی اگر لطف به اصطلاح از افعال غیر خدا باشه، شخص ثالث باشه، و خدا بدونه که اون شخص، مثلا هم به معروفی که شخص نه خدا نه انسان، خود مکلف، یه کسی دیگری هم به معروف میکنه، منو مقرب میکنه به طاعت، حتی میگه اگه خدا بدونه که اون شخص ثالث لطف رو مثلا امر به معروف انجام نمیده، اینجا خدا تکلیف رو با ساقط بکنه، یعنی اصلا نباید تکلیف بکنه در این حد که حتما، یعنی لطف خیلی واجبه، حتی فعل غیر خدا هم باشه، اون نه تنها باید خدا به اون واجب بکنه که هیچ، اگه بدونه که اون انجام نمیده اصلا نباید تکلیف بکنه. حالا عبارتش هم بخونیم، بد نیست مقدارش. و من شرط الحسن فی تکلیف هذه الافعال و تروک تقویت و دوائی مکلفها مکلفها الا ما یختار و اندهو افعالها و سوارفهی، یعنی تقویت و دوائی مکلفها و تقویت و سوارفهی ان تروکها، این رو قبلا دیگه خوندیم، تو عبارتهای دیگران هم هست. او یکونو الا ذالک اقرب، یا اقرب بشه ما بل اقرب و دون ما یختزل الجا المنافی لتکلیف، لان ذالک جار مجرا تمکین. آها تموم شد. الجا هم نباید بیاره، چون الجا بیاره دیگه جبره و لطف یکی از شروط لطف اینه که الجا نیاره، مجبور نکنه مکلف. حالا چرا؟ لان ذالک جار مجرا تمکین، لطف جاری مجرای تمکینه. فمتا علم سبحانه فی شیء کونه لطفا فی تکلیف علی احد الوجهین، یعنی محصل یا مغرب، و کان مختصم به مقدوره سبحانه فلا بد ان یفعل. بعد ادامه میده تا میرسه به اینجا که و این کان من فعل غیر المکلف فعلم سبحانه ان ذلک الغیر یفعل هذا اللطف حسن تکلیف و هذا، اون شخص ثالث مثلا هم به معروف انجام میده، این تکلیف جایزه حسن. و این علم انه لا یختاره، اون شخص سوم لطف رو انجام نمیده، مثلا هم به معروف نمیکنه. و این علم انه لا یختاره فی افعال ایتالا افعال المکلف بدل منه، یه بدلی هم داره، یه لطف دیگه، فعل ما یختص و بین ما یختص و بین ما یختص و دختص المکلف و این لم یکن له بدل، نه اون شخص انجام میده نه بدلی داره، مثلا شخص دیگری انجام میده، یعنی این کلن این لطف انجام نمیشود، چه اون چه بدلش، چه بدلش، بدلش بدلهای مخ فعل لطف، بدل لطف فرقی نمی کنه دیگه، فعل بدل داشته باشه یعنی یه شخص دیگری این لطف مثلا هم به معروف انجام بده، اما اگر نه این انجام بده، نه کسی دیگه، نه کسی دیگه، نه کسی دیگه، یعنی بدل کل خودش هم انجام نمیشه، بدلش هم انجام نمیشه، از خطر تکلیف ما ذالک لطف لطفون فیه، دیگه اصلا تکلیف رو ساقط باید بکنه خدا به اصطلاح، تکلیفی که این لطف لطف اونه که انجام نمیشه در هر صورت. لان تکلیفه و الحال هاذه قبیحون، تکلیف اینجوری که لطف نداشته باشه معلومه دیگه، چیزی که لطف نداشته و لطفی نداره که. خب شیخ طوسی رحمت الله علی متوفای 460 بعد از شیخ طوسی وفاتش، ایشون عرض به خدمت شما که میفرمایند که لطف چیزیه که دائی به واجبه یا منصرف کننده از قبیحه، و لطف رو هم به دو قسم توفیق و مقربه به طاعت، مثل قبلی ها دیگه محصل ها میگفتن توفیق، مقرب به طاعت تقسیم میکنیم، یه توفیق چیزیه که با وجود اون تکلیف انجام میشه، اما مقرب به طاعت چیزیه که مکلف رو به تکلیف نزدیک میکنه، خواه، حالا این نکته این جمله اینه، خواه مکلف تکلیف را انجام بده یا انجام نده، لطف مقرب اینه که نزدیک میکنه، حالا چه انجام بده چه انجام نده. بعد میگه واژه لطف به صورت مطلق بر این قسم اطلاق میشه، یعنی اگه به صورت مطلق بگن لطف یعنی این، منظور اینه، که نزدیک میکنه. حالا چه انجام میده چه انجام نمیده، ولی اون قبلیه اون یه لطف خاصیه که حتما انجام میده. و لطف فی، حالا نکته شرز میکنم، و لطف فی عرف المتکلمین عبارتون اما ید و الافعل واجبن او یصرف عن قبیح و هو علا ضربین احد هما ان یقع انده الواجب، یعنی همون طاعت، ولو الله لم یقع فیسما توفیقن، لطف محصر توفیق میگه، ول مثل قبلی یا متکلمین قبل، ول آخر ما یکون انده اقرب الی فعل الواجب او ترک القبی و ان، حالا اینجا نکته اینجاست، و ان لم یقع انده الواجب، اگر چه انجام نمیشود واجب، ولا ان یقع القبی ولا یوسف به اکثر من انه لطف و لاغه، فقط به این میگین لطف دیگه، توفیق نمیگین، لطف به قول مطلق میگیم. خب از این جمله، حالا این تقسیم به دو قسم در صحبت‌های متکلمین قبلی هم بود، این دو قسم از اولی که لطف مطرح شد عبارت‌هایی که داریم این هست، منتها در مورد توفیق هم هیچ ابهامی وجود نداره. توفیق یعنی اون چیزی که، لطفی که اگه بیاد حتما اون شخص تکلیف رو انجام میده. اما در مورد مقرب ایشون یه تعبیری داره که حالا قبل از اینکه این تعبیر رو بگم، لطف مقرب دو جور قابل تقریره. لطف مقرب یک جور اینه که لطف مقرب یعنی لطفی که مکلف رو، انسان رو، بنده رو، عبد رو نزدیک میکنه به فعل طاعت اما انجام نمیده، یعنی واقعا به اصطلاح قسیم لطف محسن، یعنی لطف اگه بیاد من طاعت انجام بدم اسمش هست محسن، اگه بیاد من به طاعت نزدیک بشم ولی انجام ندم میشه مقرب. این یک تقریر. تقریر دوم اینه که بگیم نه، لطف محسن که حالا تا حال همه میگن بهش توفیق، اما لطف مقرب اینه که ما را نزدیک میکنه، اما از این که انجام بدهیم یا انجام ندهیم. که این تعبیر شیخ طوسی این معنای دوم رو میرسونه، که طبق این معنای دوم لطف مقرب قسیم محصل نیست، به یه معنا مخصن اصلا، یعنی هم شامل توفیق میشه هم غیر توفیق میشه، یعنی در واقع این که ما میگیم دو قسمه و قسم نیست، دوتا معنا داره، مسامحتا میگیم دو قسمه، ایشون هم گفته دو قسمه، میگه و هو علی ضربین. اما ببینید چه جوری معنا میکنه لطف مقرب رو، میگه که ول آخر ما یکون عنده اقرب الی فعل الواجب او ترک القبیح و ان لم یقع عنده الواجب، یعنی و ان وقع و ان لم یقع، نزدیک میکنه هر چند ممکنه انجام نده، یعنی میتونم انجام بده. خب پس لطف مقرب دو جور قابل تقریره. و عبارتی هم قاضی عبدالجبار که قبلا داشت، حالا این عبارت البته نیاوردیم ولی من میخونم، به نظر میرسی که ایشون هم همینو میخواد بگه، یعنی لطف مقرب به این معنای دوم. به هر حال دو جور میشه اینا، تو عبارتهای دیگران خیلی شفاف و روشن نیست. داره که لطف مقرب عبارتی که تا حال میخوندیم میگه ما رو نزدیک میکنه، حالا نزدیکتر انجام میدیم یا نمیدیم توضیح ندادن. اما اون عبارتی که از شیخ طوسی آوردیم و این لم یقع، اگرچه واقع نشه، یعنی ممکنه هست واقع بشه، یعنی در واقع لطف مقرب اهم از لطف محصل میشه. این عبارت قاضی عبدالجبار هم به نظرم همین در میاد ازش، میگه کذالک لا نصف اللطف الذي لا تحدث طاعة عنده البته بانه توفيق في حال من الاحوال، یعنی توفیق بالاخره باید واقع بشه تا بگیم توفیق، تا واقع نشه طاعت توفیق نمیگیم، این که بحثی نداره. نحو اللطف میگه به این لطفی که معلوم نیست که طاعت انجام میشه یا نمیشه توفیق نمیگیم، باید انجام بشه تا بگیم توفیق. نحو اللطف نطف لذی لا یعلم من حالهی انهو ستختار و طاعه اندهو لا محاله، مثل لطفی که معلوم نیست که حتما انجام میده، یعنی شاید انجام بده شاید انجام نده، معلوم نیست، نه اینکه معلومه که انجام نمیده، معلوم نیست که انجام میده حتما، این معلوم نیست. خب پس عمه دیگه، ممکنه انجام بده، ممکنه انجام نده. لکن نهو انما یکونو لطفاً به ان یکونم مقربن لفاعلهی، ولی با این حال بهش میگیم لطف، لطف مقرب، چون مقربه، بالاخره نزدیک کرده، داعیشو بیشتر کرده، همین کافیه برای اینکه بگیم لطف مقرب. پس لطف مقرب اهم از محصل و غیره، یعنی اهم از این که طاعت واقع بشه یا نشه. بفهم بله، درسته درسته، از در نظر علم خدا همین جوریه، ولی در واقع ما میخوایم معنا بکنیم. یعنی دو تا معنا داره لطف. یه معناش اینه که چیزی که با وجود اون طاعت حتما انجام میشه، این یه معنا. یه معنا اون چیزی که ما رو نزدیک میکنه، یعنی این نیست که ما هیچ تأثیری در ما نکنه، دایی رو بیشتر میکنه. حالا دایی بیشتر شد، اهم از این که انجام بده یا نده، یعنی لابش، یعنی در واقع به یه معنا اون لطف محصل به شرط شیعه، به شرط شیعه، به شرط این لابه شرطه، لابه شرطم گشتم و من الفی شرط. درسته، در واقع بالاخره اگه یه صبر میکنیم، اگه انجام شد طاعت میگیم این محصل بوده، انجام نشد مقرب از نوع غیر ما، یعنی در واقع مقرب شامل محصل هم میشه، لا به شرطه. ببینید قسیم نه دیگه، قسیم گفتیم اگر به این معنا باشه که مقرب، نه دیگه قسیم نمیشه، عرض کردم قسیم به لحاظ مفهومی قسیم میشه، نه به لحاظ مصداقی. به لحاظ مصداق یعنی مفهوم، اگه بشه با ملاحظه به مصداق نظر بگیرید عموم خصوص مطلق میشه، خود مفاهیم رو در نظر بگیرید مباینه، یعنی این به شرط شیعه، اون لا به شرطه. اما به لحاظ مصداقی نگاه بکنه عموم خصوص مطلق میشه، ولی عبارت هایی که دیگران ازشون نقل کردن این صراحت رو نداشت، گفته بود یا محصل یا مقرب، محصل که نگفتن، یا توفیق که حتما انجام میشه یا مقربه. حالا مقربه اما از این که انجام بشه یا نشه یا انجام نمیشه، به هر حال دو جور میشه اینو تفسیر کرد. بعضی عبارت ها صریح بر اینه که این معنای دوم منظوره، مثل این عبارت قاضی عبدالجبار یا اون عبارت شیخ طوسی. خب بعد شیخ طوسی میفرمند که لطفاً مثل تمکین، تمکین و واجبه و و معتقده که تکلیف بدون لطفم قبیحه، حتی بالاتر معتقده که منع از لطف اغراء و سوق دادن به قبیح و مفسده است، و چنین کاری هم از خدا قبیحه چون مفسده است، من انجام مفسده قبیحه. اللطف علی الله واجب لانه خلق الخلق و جعل فیهم الشهوه فلول، یعنی کنه خدا آفریده انسان ها رو، اون ور دوایی هست، شهوت میگه انجام نده، برو استراحت کن، نماز برای چی میخوای بخونی، از این ورم باید یه تقویتی بیاد، چنان که از اون ور هست از این ورم بیاد. فلولم یفعل لطف لازم الاغرا، یعنی تکلیف کرده هی فشار از اون ور آورده که انجام ندی، شهوت میگه انجام نده، بنابراین باید این طرفش هم لطف باشه که کمک بکنه. وذالک قبیح، یعنی تکلیف بکنه اما ما رو هل بده به سمت ترک تکلیف، اقرای به جهل، اقرای به معصیت، این قبیحه و ذالک قبیح. خب حالا ما فعلا نقد و دلیل و اینا نداریم، اینا رو بعد از بعدم به ادله که رسیدیم اینا رو بحث می‌کنیم، فعلا دیدگاه ها رو بگیم. خب ابو اسحاق ابراهیم ابن نوبخت که عرض کردیم قبلا اشاره کردیم صاحب یاغود، این غیر از نوبختیانه که دو تا نوبختی ابو محمد و ابو سل قبل از شیخ مفید، که شیخ مفید هر وقت میگه نوبختیان نوبختیان، اینا تو قرن سوم زندگی میکردن نوبختیان. ایشون یاغود حدوداً حالا بر اساس محتوای کتاب و حالا بحثایی که کردن راجع به اینکه ایشون کی زندگی میکرده، حدوداً مال قرن پنجم یا ششمه، یعنی در واقع بعد از شیخ مفیده، بعد از شیخ طوسی، یعنی بین مکتب مدرسه بغداد و هل است. خب علامه هلی بر یاغود شعر نوشته، بنابراین قبل از علامه هلی بوده، اما مطالب نشون میده که در واقع حدودا قرن پنجم و ششمه. چرا همین دیدگاه رو داره که میفرماید که لطف مثل تمکینه، مقدمه واجبه، مقدمه واجبم واجبه، ترک لطفم به منزله کمک به معصیته و کمک به مفسده است و خودش هم مفسده است. و لطف امر یفعله الله تعالی بالمکلف لا ضرر فیه، یعلم یا یعلم عند وقوع طاعه ولو الله لم یطعه فهو واجب الفعل لان قاعدت تکلیف یقتضی ایجابه کتمکین. ببین همه اینا لطف رو در ارتباط با تکلیف دونستن، حالا که تکلیف اومده لطف واجبه. این در واقع همون دیدگاه سید مرتضی که در واقع لطف رو با توجه به تکلیف میبینن. تکلیف اقتضا میکنه که تمکین بده خدا، لطف هم مثل اونه. و لعن ترکهو لطفم فی ترک طاعه، اگه لطف انجام نده این خودش لطف در ترک طاعه هست، یعنی انگار کمک کرده که. و این اسمش چی بود؟ لطف در ترک طاعه مفسده بود. این قاضی عبدالجبار هم بود. و لطف فی المفسدات مفسدتون، لطف یعنی اون چیزی که نزدیک میکنه به فساد، پس خودش هم فساده، مفسده هست. خب مرحوم محقق حلی متوفای 676، یه قرن بعد، قرن هفتم، ایشون به اصطلاح بحث رو با اصلح شروع میکنه. میگه اصلح همون در واقع مساله، دو قسم مساله دنیوی که اصلح ما میگیم، اکثر متکلمان که متکلمین امامی ظاهرا منظورشه میگه اصلح رو قبول ندارم. و بعد یه مساله دنیوی داریم که بهش لطف میگن، و این دو قسمه، لطف مطلق و لطف مقرب. یه مقرب، لطف مقرب. ایشون اصطلاح مطلق رو به اون محصله به کار میبره، برعکس اون تعبیر قبلی که عرض به خدمت شما اونو توفیق میگفتن، این یکی میگفتن لطف قول مطلق. ایشون برعکس اینو میگه، به لطف محصل میگه لطف مطلق. حالا این اصطلاح دیگه، جلس اصطلاح خیلی مهمه. و هم مصالح دینیه فانما تنقسم الى ما یقع و انده و تعال و دنیاوی دیگه نیورد، انده و طاعه و یسمى لطفاً به قول مطلق. ما یقع و انده و طاعه یسمى لطفاً به قول مطلق، یعنی لطف به صورت مطلق که بگیم یعنی همین لطف محصل. ما یقع و انده و طاعه و یسمى لطفاً به قول مطلق. و الى ما یکون المکلف مکلف معه اقرب الى طاعه و یسمى لطفاً مقربا، به این میگن لطف مقرب که مقرب به طاعت. و فی مقابلت ذالک المفسده، مفسده برعکس به معصیت نزدیک میکنه یا واقع میشه مفسده. فمنها ما تقع و انده المعصیه و منها ما یکون المکلف معه اقرب و الى فعل المعصیه. و هل یجب علی الباری سبحانه فعل اللطف، فعل اللطف ام لا، آیا واجب است انجام دادن لطف؟ الاکثرون یقولون به وجوبهی، برعکس اصلح که گفت اکثرون قائلون به عدم وجوبه، ای که حالا ما عبارتش نقل نکردم نیاوردم، اینجا میگه ولی اکثرون یقولون به وجوبه. سریعا ایشون نمیگه که من طرفدار لطفن یا نه، ولی سه تا دلیل برای همون دلایل لطف میاره، رد نمیکنه دلایل. یه دلیل برای رد لطف میاره، اونو رد میکنه. و از این بحث معلوم میشه که ایشون هم لطف رو قبول داره، یعنی لطف رو واجب میدونه. خب میرسیم به خواجه نصیر طوسی متوفای 672، از 579 تا 672، قرن هفتم، قرن ششم و هفتم، عمدتا قرن هفتم. خب ایشون لطف رو تعریف نکرده در کتابهاش، منتها استدلالایی که آورده برای لطف از اون میشه تعریف رو در آورد. مثلا در یک جا در تلخیص المحصل میگه که الامامیه یقولون بن یقولون نسب الامام لطف لانه مقرب من الطاعه و مبعد عن المعصیه و لطف واجب على الله. پس لطف اون چیزی که مقرب به طاعته و مبعد از معصیت. جای دیگه میگه و لطف در کتاب تجرید میگه و لطف واجب لتحصیل الغرض به، و در کتاب رسائلش میگه و الا لقبها تکلیف بالملطوف ملطوف فی و انتقض غرضه، باز بحث غرض رو مطرح میکنه که خب با این سه تا استدلال لطف میشه استفاده کرد که لطف چیزیه که مکلف رو به طاعت نزدیک میکنه، از معصیت دور میکنه و مقدمه تحصیل غرضه. غرض چیه؟ انجام تکلیف. و بدون لطف خب تکلیف انجام نمیشه و قبیح هم هست تکلیف. ابن میثم بهرانی هم متوفای 679 چنین دیدگاهی داره، نکته خاصی نداره. میرسیم به جمید الدین همسی رازی که آقا خیلی خوشش میاد از او. خب همسی رازی عرض به خدمت شما، طبق دیدگاه بعضی ها پل ارتباط بین به اصطلاح مدرسه بغداد و مدرسه هلل است. البته ظاهرا بیشتر عمرشو در ری بوده، ولی یه مدتی اومده در بغداد ظاهرا درس خونده ها، در ری در. ولی خب عرض به خدمت شما که دیدگاه های متکلمان بغداد رو قبول داشته به اصطلاح. بعد میاد به هلله، ظاهرا اونجا ازش تقاضا میکنن، خواهش میکنن که درس کلامی بگه و اونجا در واقع یه مدتی چند سال میمونه؟ یک سال. به هر حال تو اون یک سال دیدگاه های مدرسه بغداد رو اونجا ترویج میکنه و تأثیر داشته در مدرسه هلله. به هر حال ایشون قراره پایان نامش بنویسه، ببینیم چقدر تأثیر داشته، مقدار تأثیرش مشخص میشه. به هر حال فعلا یه همچین فرضیه ای هست که ایشون مؤثر بوده در هلله، در انتقال در واقع میراث کلامی بغداد، یعنی مدرسه بغداد، یعنی شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسینا به هلله. خب فوتش هم مشخص نیست، بعضیا گفتن 600، بعضیا گفتن 602، خیلی اکثرا گفتن تا 600 زنده بوده، تا 600 زنده بوده، یعنی اوائل 700-701 601-602-603 این حدودا فوت کرده. برها در قرن ششم زندگی میکرد، حالا اگه قرن هفتم هم درک کرد، یکی دو سالی مثلا هم درک کرد. ایشون همون مطالب رو میگه که حالا ما دیگه نقل نمی کنیم در مورد لطف، که مقدمه تکلیف محصل مقربه چی، ولی یک فرع جالبی مطرح میکنه که حالا من ندیدم، باید بیشتر نگاه کنیم ببینیم قبل از ایشون کسی این فرع رو گفته یا نه. ایشون میگه که یکی از فروع بحث که بعد از این تقسیم میکنه لطف به محصل و مقرب و هر دو رو واجب میدونه، میگه که اگه امر دایر باشه بین لطف محصل و مقرب، ممکنه یه همچین فرضی بکنیم، ایشون میگه در این صورت لطف محصل واجبه، اصلا لطف مقرب واجب نیست. اما اگر لطف محصل ممکن نباشه، فقط لطف مقرب ممکن باشه، اون وقت میگه لطف مقرب واجبه. از این جمله در میاد که لطف مقرب و ایشون قسیم واقعا قرار داده، یعنی نزدیک میکنه اما انجام نمیده، برخلاف اون تعبیر شیخ طوسی یا قاضی عبدالجباره. گفتم این مقربه یه خود مبهمه که آیا واقعا انجام نمیده یا ممکن انجام بده ممکن انجام نده، از عبارت ایشون. و جالبش اینه که حالا عبارت رو میخونم، اگه این حرف ایشون درست باشه، لطف مقرب واجب نیست اگر لطف محصل ممکن باشه، یعنی یک تخصیصیه در واقع، چون دیگران میگن لطف خدا باید انجام بده دیگه، محصل مقرب اصلا این بس. ایشون میگه که نه، اذا کان فی المعلوم ان لزید مثلا لطفین، خدا علم داره که دو جور دو تا لطف در مورد زید ممکنه، احدهما یقربه الی تا ولکن لا یطیع عنده. ها ببینید مقرب رو به این معنا گرفته که مقربه ولی انجام نمیده. شیخ طوسی میگه مقربه ولی ممکنه انجام بده ممکنه انجام نده، شما میگه مقربه ولی لایوتی انجام هم نمیده، مقربه به این معنا گرفته. ولی آخر یوتی و اندهو اطاعت میشه، اینجا فا اندهو انما یجب و فعل ما یوتی و اندهو، اون لطفی که یوتی او اطاعت میکنه اون مکلف اون واجبه، ولا یجب و فعل ما یکون له حظ و تقریب، فقط به اصطلاح اون لطفی که تقریبیه، یعنی نزدیک میکنه ما رو به طاعت ولی انجام نمیدیم، اون واجب نیست. و اذا کان فی المعلوم ان لا لطف له یطیع عنده ولکن فی المعلوم ان له لطفا یقربه من الطاعه فانه یجب فعل یجب فعل المقرب فی حقه، چرا ازاحتا لعلته، اگر لطفی نباشه که اطاعت میکنه، اگه اون بیاد اطاعت میکنه، اما لطفی باشه که مقربه به طاعت، این لطف حالا دیگه واجب میشه، لطف مقرب اینجا واجب میشه. یجب، چرا؟ چون برای اینکه خدا باید اون نقص رو، یعنی نقص که انه تکلیف کرده من انجام نمیدم، خب اما این لطف رو انجام بده حداقل منو نزدیک میکنه، این نقص رو یه خورده جبران میکنه، یعنی دایی اضافه میکنه، منو حل میده، همینم غنیمته، همینم در واقع چیزیه. بله مستقش. الان مثلا یه کسی میاد فرض میکنید که به شما میگه که شما فرض بکنید شما نه، حالا یه کسی عرض نماز نمیخونه، میگه که نماز بخون، اینجوریه، این فواید داره فلان، این انگیزش زیاد میشه، نیت میکنه، بعد میبینه تلویزیون یه فیلم سینمایی میده، ولش کن، یعنی نزدیک میشه، حتی یه مثلا میخوادم بخونه، انگیزش بیشتر میشه. اگه میشد این واجب نبود، اونا باید واجب بود. خب فرض که اشکال نداره، فرضی داریم بحث میکنیم، اگه در این فرض حکمش چیه اشکال نداره، که شما میگه نمیشه، خب باشه نمیشه، اگه شد بله. یه کسی میگفتن از نجف اومده بود، حالا اینا زفت میشه، گفته بود مثلا یه شهری من از نجف اومدم و مشتهیدم و هر سوالی دارید بپرسید، بعد یه کسی اومد یه سوال خیلی سختی کرد، مثلا آب نیست، نمیدونم چی نیست، نمیدونم برفه، یه چیزی که خیلی پیچیده بود، این خب بلد نبود جوابش بده، که اون موقع که ما درس خوندیم این چیزا نبود، یه تعبیر به کار اون من نمیدونم، این چیزا نبود اون موقع، حالا شما ممکنه بگه این چیزا نیست، همچین چیزی نیست، حالا اگه بود، حالا اون میتونست برگرده بگه خب اگه شد، این همچین چیزی اگه شد جوابش چی، اگه شد حالا شما میگید اون موقع این چیزا نبود، حالا اگه بود حکمش اینه که ایشون میگه، خب این جالبه دیگه، بالاخره یه تبصره یه قیدیه دیگه، پس لطف مقرب همیشه واجب نیست. خب علامه هلی متوفای 726 متوفای 726 648 تا 700، یعنی قرن هفتم و هشتم، ایشون برای اولین بار واژه محصل رو استفاده میکنه، من تا قبل از این علامه هلی جایی ندیدم، توفیق میگفتن یا لطف میگفتن، لطف توفیق اینا رو به کار میبردن، اما محصل ما گشتیم، من دیشب هم اتفاقا عمدن دوباره یه بار زدم محصل رو، دیدم هرچی آورد مال بعد از علامه هلیه، ایشون برای اولین بار این واژه رو به کار میبره. بله قبلی ها توفیق میگفتن، اسمت میگفتن، لطف مطلق میگفتن، و لطف دو قسمت میکنه، محصل و مقرب، عبارتش اینه، اقول اللطف هو ما یکون المکلف معه اقرب الى فعل الطاعة و ابعد من فعل المعصیه ولم یکن له حظ فی التمکین ولم یبلغ حد الالجا. حالا اینا رو توضیح میدیم، بعد میگه که هاذا اللطف، هاذا اللطف المقرب، این تعریفی که کردیم، خب خاجی جمله میگه که اللطف واجبون تمام لتحصیل الغرض به، ایشون لطف رو تعریف میکنه، بعد که تعریف میکنه میگه اینایی که تا حال گفتیم این لطف مقرب بود، بعد میگه وقد یکون اللطف محصلا، این محصل این تعبیر از ایشون اولین بار، وقد یکون اللطف محصلا و هو ما یحصل عنده تا من المکلف على سبیل الاختیار ولولاه لم یت ما تمکنه فی الحالین. خب پس بنابراین ایشون لطف دو قسمت میکنه، از این تعبیر عرض به خدمت سه تا قید برای لطف استفاده میکنه میشه، یکی این که لطف انسان رو به طاعت نزدیک میکنه و از معصیت دور میکنه و به قرینه بحث بعدی که لطف مؤثر رو هم اضافه میکنه، یا باعث تحقق طاعت میشه یا ترک معصیت میشه، پس لطف یا ما رو نزدیک میکنه یا باعث تحقق میشه، باز اینجا مبهمه که این مقربه اعمه از اینکه واقع بشه لا بشرد یا نه حتما نباید واقع بشه، عبارت مبهمه. این یک نکته که لطف یا انسان نزدیک میکنه یا باعث نزدیک به طاعت یا باعث تحقق طاعت یا مقابلش معصیت. قید دوم اینه که قبل از لطف مکلف باید نسبت به تکلیف تمکین داشته باشه. تمکین چیه؟ تمکین تمام اون چیزاییه که بدون اون انجام تکلیف ممکن نیست. ممکن نیست. که حالا این علمای ما اینا که موافق لطفن خواستن بگن لطفن مثل تمکینه، که حالا بعدم باید بررسی کنیم ببینیم مثل اون هست یا نیست. خب تمکین مثل چی؟ مثل این که بیان بشه تکلیف. و خدا تو لوح محفوظ نوشته که نماز واجبه. خب اینو باید از ما میخواد که ما نماز بخونیم، باید بگه دیگه. اگه ما رو تکلیف کرده باید به ما بگه دیگه. شرط تکلیف یکی علمه. دوم ما با قدرت داشته باشیم، توان انجام باید داشته باشیم. سوم ابزار آلاتی که برای تکلیف، مثلا برای حج توشه داشته باشیم، دست داشته باشه طرف، پا، بالاخره هر چی که لازمه ابزار. اینا در واقع تمکینه که بحثی در اینها. ببینید لطف وقتی مطرح میشه که تمکین تمام شده، یعنی ولم یکن لهو حظم فی تمکین. این خیلی مهمه ها، این خیلی مهمه. ولا اگه حظی در تمکین داشته باشه همه قبول دارن وجوب لطفو، یعنی قاعده لطف اگه واقعا، چون تمکین عقلا واجبه دیگه، چون اگه تمکین نباشه تکلیف به ما لایطاق میشه که عدلیه قبول نداره. بنابراین لطف یعنی بدون لطف باید طرف بتونه انجام. ببینید خیلی مهمه موضع دعوا کجاست. البته اینا از همون قاضی عبدالجبار و سید مرتضی دیگر هم گفتم، منتها ایشون خیلی شفاف اینا بیان کرده، ولی قبلی هم اشاراتی داشتن به این مطلب. ببینید لطف جاییه که من میتونم انجام بدم تکلیف، یه چیز اضافه است. نه میگفتم مثل تمکین در وجوب، بله تمکین نیست، ما به حکمش، یعنی همون، یعنی در واقع اینجوری میخوام بگم، میگن همونطوری که همه قبول داریم که تمکین واجبه، هیچ اختلافی درش نیست الا اونایی که حسن قوه عقلی قبول ندارن. اونایی که حسن قوه عقلی قبول ندارن مثل اشاعره، اونا اصلا تکلیف به مالای اتاق رو قبول دارن، بنابراین اونا تمکین رو واجب نمیدونن. اما عدلیه، اونایی که حسن قوه عقلی قبول دارن همه تمکین قبول دارن، چه اختلافی درش. میخوام بگن لطف هم مثل تمکینه، یعنی مثل تمکین که واجبه و همه قبول دارن که واجبه، لطف واجبه. اینو ولی واقعا این دوتا یه حکم ندارن. تمکین واجبه چرا؟ چون بدون اون تکلیف ما لایطاق، تکلیف ما لایطاق قبیحه، میره ذیل حسن قوه عقلی قرار میگیره. اما لطف چی؟ لطف بدون لطف من متمکن از انجام تکلیفم، بنابراین باید دلیل شما بیارید، صرفا حسن و قبح کافی نیست، باید دلیل بیارید برای اینکه لطف واجبه. خب پس عرض به خدمت شما که پس اینم یه قید، این خیلی مهمه. قید سوم، لطف نباید اینقدر شدید باشه، سلام علیکم حال شریف، اینقدر شدید باشه که عرض به خدمت شما که ما رو مجبور بکنه به طاعت، اینقدر شدید باشه که ما رو مجبور بکنه به طاعت. اینم خارج از، چون جبر باشه دیگه اصلا بحث تکلیف اصلا نیست، دیگه ما مجبور شدیم دیگه، در حالی که در تکلیف اختیار شرطه، بنابراین در اون حد هم نباید اینقدر شدید باشه. خب بعد از ایشون عرض کردم ما سری رد میشیم دیگه، مثلا اون قبلی ها نیست که هر نفر رو یک جلسه بحث میکنه، امروز ما هم کل متکلمین رو مرور کنیم چون بحث چیزی نداره. میرسیم به فاضل مقداد، فاضل مقداد متوفای سال 826، یعنی قرن نهم. ایشون هم همون مطالب علامه حلی رو بیان میکنه، فقط تمکین یه خورده توضیح میده به جهت این تمکین رو اینجا آوردم که این تمکین رو توضیح میده. فرمان که بله فرمان که و به قولهی ولم یکن لهو حظم فی تمکین، هم عبارت به اصطلاح چیز رو توضیح میده، عبارت علامه رو، خرج القدره. پس تمکین یعنی چی داره توضیح میده؟ که قدرت و الالات، ابزارالاتی که یتمکن و بها من ایغاء الفعل، با اون ابزارالات میتونه فعل رو، اون طاعت رو انجام بده. فان هذه كلها لها حزم فی التمکین، قدرت ابزارالات حزم بدن، از بدونها لا یمکن و ایغاء الفعل و اما لطف فلیس کذلک. بدون اینا تمکین، بدون این قدرت، بدون ابزارالات اصلا تکلیف ممکن نیست انجام بدیم، اما بدون لطف فلیس کذلک، یعنی یعنی خدا اصلا هیچ لطفی نکنه، تکلیف کرده، تمکین داده، من میتونم انجام بدم تکلیف رو. لطف اینه، باید دقت بکنی، اینو ما میخوایم بحث بکنیم، ببینیم ادله، حالا جلسه بعد، جلسات بعد، ادله ای که اقامه شدن اینو میتونه اثبات بکنه یا نه.
توان خودش
بله،
توان بر انجام کار میشه لطف.
خب این اصطلاح لطف اونو نمیگیره، اصطلاح لطف اونو نمیگیره. ببینید لطف یه چیز اضافه بر اون چیزیه که با اون بدون اون محال تکلیف رو انجام بدیم. لطف اضافه، لذا مورد بحثه، لذا اختلافیه، لذا بشیر بن معتمر قبول داشت نداشت، لذا نجار قبول نداشت، لذا عرض به خدمت شما نمیم جعفر بن حرب قبول نداشت، با بعضی امامی که الان بعدا خواهیم گفت. لذا ما باید دلیل بیاریم برای تمکین، که دلیل نمیخواد، دلیلش اینه که ظلم قبیح، حسن قبح عقلی، یکی از برجسته ترین موارد حسن قبح، عرض به خدمت شما همینه دیگه، یعنی در واقع تکلیف ما لایتاق قبیحه. ما پارسال چند تا 5-6 تا مثال میزدیم، یکیش همین. در حالی که لطف، شما بدون لطف میده، یعنی ایسه اضافیه، لذا اون اضافیه وجوبش، خوب بودنش هیچکی بحث نداریم، هیچکی بحث نداره. این که لطف خوبه، عرض بخنم این کار خوبی کردم، به ما چای ندادن، ما همیشه چای میدیم، شما یه بحثی بکنیم، عرض به خدمت شما بله نه بهتره، اتفاقا وسطش یه وقفه ایجاد میشد، عرض به خدمت شما که بله این خیلی مهمه، یعنی روی این ما باید بوایستیم و تأکید بکنیم که عرض نمیخواد، نه شوخی، نه بابا شوخی کردم، نه اصلا میگم وقفه ایجاد میشد، نمیخواد، میارم دیگه چای میارم. دست شما در نکن. بله از بدونه ها لا یمکن و ایغاء الفعل، اما لطف لیس کذال از وقوع الفعل، از وقوع الفعل الملطوف فیه بدونه هی ممکنون، لکن معهو یکون الفعل الالوقوع اقرب بعد امکان صرف. میتونم انجام ندم، ممکنه، باز همچنان اختیار من دارم، ممکنه هر دو، ولی نزدیکتر شده، یه چه اضافیه. و اما جناب مقدس اردبیلی سال 993 که عرض به خدمت شما قرن دهم، از 900 به اونور میشه قرن دهم، یه در قرن دهم زندگی میکرده، اگه 7-8 سالم زنده بود قرن 11 میرسیدن، یه تا اواخر قرن دهم بودن. ایشون یه عبارتی داره، حالا ما اینو به عنوان سلامه، به عنوان قائلین به لطف آوردیم، ولی عبارت من میخونم ببینید از این لطف در میاد یا در نمیاد. ایشون خب یک حاشیه‌ای داره دیگه، الحاشیه علی شرح الجدید، شرح جدید هم یعنی شرح قوشتی، عبارت قوشتی رو که داره توضیح میده این تعبیر رو داره، میگه که وجوب و کل ما یستق علیه انه مقرب و مبعدون فی الجمله ما ثبت بالدلیل بل عدمه ظاهر فتأمل، وجوب هر چیزی که بر او صدق میکند که مقرب و مبعده، این واجب نیست، یعنی ما ثبت به دلیل، ثابت نشده بر عدم او ظاهر. خب از این وجوب لطف در میاد یا عدم لطف؟ یعنی حداقل همه لطفا واجب نیست، یعنی حداقل این مقدار قابل برداشت هست، منتها دیگه توضیح نداده که چه لطف. به نظر می شاید ایشون لطف محصل قبول داشته باشه، شاید، چون توضیح نداده اینا که چجوری کی واجبه کی واجب نیست. مثلا لطفی که محصل واجبه، مثلا لطفی که نه محصل نیست واجب نیست، شاید. ولی اجمالا خب اینا که قائل به وجوب لطفن، هر لطفی واجب میدونن دیگه، یعنی هر لطفی که مقربه و به اصطلاح مقربه به طاعت و مبعده از معصیت واجب میدونن. این عبارتایی که تا حال خوندیم اینجوری بود، اما ایشون همه این لطفا رو واجب نمیدونه، بلکه میگه اصلا نه تنها دلیل نداریم بلکه عدمش ظاهره. بنابراین ما نمیتونیم یه قضاوت شفافی راجع به دیدگاه ایشون داشته باشیم. حدس میزنیم که شاید ایشون، حالا باید بیشتر بگردیم شاید جای دیگه عبارتی پیدا بکنیم، ولی این مقداری که تو اینجا بحث لطفشون آورده از این چیز مشخصی نیست، ولی اجمالا همه لطفا واجبه اثبات نمیشه. نه ببینید، اونایی که قائل به لطف نیستن، حالا بستگی داره چجوری تعریف بکن، اونایی که قائل به قاعده لطف، وجوب لطف نیستن، میگن کلن لطف اصلا واجب نیست. البته ما قاضی عبدالجبار چند تا نظریه نقل کرد، گفت همونایی که میگن واجب نیست خودشون چند دستن. بعضی ها میگن واجب نیست ولی خدا همه لطفا رو انجام داده، بعضی ها میگن واجب نیست ولی خدا بعضی لطفا رو انجام داده بدون وجوب، بعضی ها میگن اگر لطف نباشه من با زحمت انجام میدم طاعت رو با ثواب بیشتر، این واجب نیست، مابقی واجبه. یعنی یه تفصیلات اینجوری در واقع تفصیل اینا رو هم جزء اونایی آورد که لطف، اگه ما بگیم اونا طرفداران لطف کسانی هستن که لطف رو به طور کلی واجب میدونن، هر نوع لطفی، بنابراین ایشون رو باید ببریم تو مخالفین لطف. حالا چون ایشون هم اینجا اومده بود، من حالا اینو آوردم این عبارت رو، بعدن حالا اینو تو مخالفینم میاریم، حالا بیشتر میگردیم بلکه ببینیم یه عبارتی چیزی از جای دیگه مباحث دیگه که کرده شاید یه چیزی پیدا بکنیم که توضیح بیشتر. ولی من حدسم اینه که ایشون لطف محصل قبول داره، مقرب به معنایی که واقع نمیشه رو قبول نداره، حدسم اینه ولی یقین ندارم. خب مرحوم فیاض، خب ایشون نکته خاصی نداره، لطف قبول داره، همین تقسیمات رو بیان کرده و منتها یه ادعایی داره که اون ادعا درست نیست و اونه که میگه هر کسی که قاعده حسن و قبح عقلی قبول داره قاعده لطف هم قبول داره. این درست نیست در مورد تمکین، این درسته، ولی در مورد قاعده لطف این درست نیست. هم اون 5 تا معتزلی که ما در عبارت‌های این ور اونور پیدا کردیم که قبول ندارن، اونا حسن و قبح قبول دارن، هم امامیه که حالا بعداً خواهیم گفت اونا هم حسن و قبح قبول دارن. این نیست که هر کی حسن و قبح قبول داشته باشه لطف قبول نداره، به قرینه کسانی که حسن و قبح پیدا، حالا عبارتاشون رو نقل می‌کنیم، از جمله اون معتزلی‌ها که اونا همه حسن و قبح قبول دارن و همچنین امامیه که قبول ندارن. اما مرحوم شبر، حالا آخرین نفری که یکی دو نفرم مونده، اینا رو عرض بکنم تا برسیم با آیت الله سبحانی، ایشونو میذاریم برای جلسه بعد که آخرین نفره. عرض به خدمت شما، مقدار بحث داره حرفایش. مرحوم شبر قائل به تفصیله، که حالا باز اگر بگیم لطف یعنی قائلین به لطف یعنی کسانی که هر نوع لطفی را قبول دارن، باز مرحوم شبر رو باید از اینجا خارج بکنیم، مرحوم شبر رو باید ببریم تو مخالفین. ولی من حالا تفصیلش عرض میکنم بعد تا ببینیم نظرش چیه. ایشون عرض به خدمت شما میگه که میگه لطف دو قسمه، لطفی که مقدمه تکلیفه و تکلیف بدون اون به دست ما نمیرسه و لطفی که تکلیف بدون اون تمامه. میگه لطف نوع اول رو ما قبول داریم، لطف نوع دوم را ما قبول نداریم. حالا عبارتش رو بخونم، به نظرم اصلا ایشونو نباید میاریم اینجا، ایشونو باید ببریم تو مخالفین. عبارت رو بخونم. ولعل المراد، آقا پیدا کردید؟ لعل المراد به لطف الواجب. آخه من تا یه کلمه میگم شما پیدا میکنید. لعل المراد به لطف الواجب مالا یتم و تکلیف بدونهی که ارسال رسول. پیدا کردید؟ خب بخونید تا من چای بخورم.
بله. ولعل المراد ونحو ذلك لكان فيه تقريب إلى التعارف بيننا المعصية.
خوبه، شما بفرمایید ایشون لطف قبول داره یا نه؟
این مقدارش که بایستی باشه، همه اجماعی
خوب. اصلا لطف نیست که این
تمکینه.
میگه لطف دو قسمه، یه قسم اونی که لا یتم تکلیف بدون هیچ ارسال رسل و الانبیا و نسب الائمه. این ارسال رسل برای اینکه تکلیف خدا میخواد به ما برسونه بیان بکنه، این لطف نیست که. اصلا اگه پیامبر نیاد بیان نکنه تکلیفو، که ما نمیتونیم تکلیفو انجام بدیم. اما آیت الله سبحانیه والا میرسه، ایشین هم اشتباه تفسیر، ایشین هم لطف محصل رو به معنای تمکین گرفته. منتها توی این نرم افزار که بود، حالا میخونم، تو نرم افزار که بود همینجوری گفته، بعدن انقدر به ایشون اشکال کردن، جنای ربانی هم تو کتابش اشکال کرده. این نسخه که من دارم چاپ هفتمه درست کرده، یعنی اینجوری درست کرده، گفته بله این دیگران اینو نگفتن، بی خود نگفتن، اصطلاح منه این. چون از بس اشکال کردن که بابا این لطف نیست که، این تمکینه. میگه درسته، این همونی که دیگران تمکین، من به این میگم لطف، این اصطلاح منه، شما چه کار داری، به شما چه ربطی داره. اینا چاپ هفتمه، اون نسخه ای که تو نرم افزاره اینا نداره، این چیزی که من الان میرسیم عبارتش، وقت تموم شد عبارتش میخونیم. پس بنابراین ایشون میگه لطف دو قسمه، لطفی که بدون اون تکلیف ممکن نیست، این واجبه. لطفی که بدون اون تکلیف ممکنه، این واجب نیست. اصلا لطف اون دومیه است. لطفی که بدون اون تکلیف ممکن نیست، اون تمکینه. تمکینی که ما بحث نداریم. پس همینجا اعلام میکنیم که ما اشتباه کردیم که ایشونه اینجا آوردیم. اینا باید اصلا اینجا نباید بیاریم. ولی خب خوبه، برای اینکه واژه لطف رو به کار برده، میگه من قائل به تفصیلم. مثل آیت الله سبحانی، البته ایشون نمیگه تفصیلم، ایشون هر دو رو قبول داره، ولی میگه این دو قسمه، یعنی به اینم لطف میگه، به اینم لطف. ولی ایشون میگه من البته اینو میگم، ولی قبل از ایشون به اصطلاح جناب چیز شبرم همچین تعبیری داره. بنابراین این اصلا خارج از بحث لطفه، و ایشون باید اصلا میگیم کلن مخالف لطف. اینی که ایشون میگه واجبه و من قبول دارم، که اصلا لطف نیست. اونی هم که اضافه بر اونه میگه اصلا هیچ واجب نیست، بس کلن لطف اصلا ایشون قبول نداره. بفرم آره یه اشکال بکنید. درست
این یک چیز نظریه، ولی تو تقسیم همین لطفه یا انجام میشه و یا انجام نمیشه. خب شاید یک لطفی باشه که اصلا بحث عمل نباشه، مثل شناخت امام هست.
اصلا این آقایون لطف که میگن این نیست، اونی که شما میگن هم اصله به معنی عام، به هر چیز خوب. این لطفی که سید مرتضی و منطبه بعد از او میگن، دائما تصریح میکنن در ارتباط با تکلیف، اونی که شما میگی اصله، همون بود که بغدادی ها میگفتن، همون که شیخ مفید میگفت.
هر تکلیف
شناخت امام به عنوان یک تکلیف. خب این تکلیف شده.
خب این نظریه بازمش بحث عملی نیست. ولی اون منتقدش رو تخصیص دادن یا میشه یا نمیشه.
چرا؟ ببینید مثلا میگه که مثلا یک نفر امر به معروف میکنه به ما میگه که برو امامت بشناس. حالا این امر به معروف کرد، من یه انگیزه در من ایجاد میشه برم بشناسم امام رو. حالا میرم میشناسم یا بعدش میام ولش کنم، یه کاری پیش میاد ولش میکنم. آخه عقلا هر دو حالت امکان داره دیگه. خب پس بنابراین ایشون ما باید کلن از اینجا ورداریم، کلن ببریم تو مخالفین، چون این اصلا تفصیل هم نیست. دو نفر دیگه باقی موند، مرحوم استرابادی و آیت الله سبحانی. اینا رو یه نکته‌ای داره، یه مقدار بحث داره، وقتم ایشون میفرمان تمام شده و قرار بوده 10 دقیقه رو قبل از نماز تمام بکنیم. ادامه بحث انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد.